رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام، وقت و عاقبت شما به خیر باشه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با رویداد امروز رادیو گفتگو. امروز هم با برنامه رویداد و با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی در کنار شما خواهیم بود. شما هم این فرصت رو دارید که نگاه و نظرتون رو و یا اگر سوژه و یا موضوع خاصی مد نظرتون هست که ما در برنامه رویداد یا بدون خط‌خوردگی به اونها بپردازیم با ما در میون بذارید از طریق سامانه 301035. و اما بریم سراغ موضوعات و صفحه هایی که امروز در برنامه رویداد به اونها خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. مرور خواهیم کرد درس‌های تاریخی و آینده نگارانه از روز دسپول به عنوان روز مقاومت و پایداری. در خصوص قانون تولید دانش بنیان گفتگو خواهیم کرد. بحران داخلی در آمریکا و البته کشته شدن 22 کودک آمریکایی رو در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد. و موضوعات دیگری که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت، لطفاً در این برنامه و در دقایق پیش رو در کنار ما باشید. اما شما از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو که از طریق وبگاه رادیو گفتگو بهش دسترسی خواهید داشت و میتونید روی تلفن همراهتون نصب بکنید، میتونید در هر لحظه و هر جایی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. ضمن اینکه اگر برنامه‌ای رو در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو این نرم افزار دسترسی خواهید داشت. اما بریم سراغ روز دسپول به عنوان روز مقاومت و پایداری و در این خصوص گفتگو بکنم با امیر سرتیپ محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر فولادی سلام بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام و سپاس شما آقای عبیری، وقت از ایتالیام بخیر.
زنده باشید.
همچنین وقت شنوندگان عزیزتون، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
ممنونم. امیر بفرمایید که جنگ تحمیلی ایران و اون جنگ 8 ساله شامل چه عبرت‌هایی در تاریخ معاصر ایران بود و مشخصاً پایداری ملت ایران چه تصویری رو در صحنه سیاسی ایران و جهان نشان داد و ثبت کرد؟
بله، اولا درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه دفاع مقدس، جبهه مقاومت، شهدای مدافع سلامت و همه کسانی که به هر حال حاضر شدن اصلی‌ترین سرمایه وجودی خودشون رو بذارن برای اعتلاء اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. به ویژه درود می‌فرستیم به روح پرفتوح شهدای شهر دسپول. سزاداری جناب آقای عبیری که
بله،
شهر دسپول معروف شد به شهر هزار موشک، یعنی اونقدر در دوران دفاع مقدس
موشک باران شد که
صدام موشک باران شد این شهر. و عجیب این بود که ملت مقاوم قهرمان و شهید پرور دزفول هرگز حاضر نشدن، علی‌رغم این که هر روز و هر شب تهدید می شدن به هر حال این شهر خالی کنن. و خود مردم دزفول در دوران دفاع مقدس روحیه‌ای بودن برای رزمندگان، یعنی به هر حال ما که در دوران دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتیم یا همه به هر حال جوانانی که اون زمان بودن، وقتی نگاه می کردیم به مردم دزفول، به هر حال کودک و نوجوان و جوان و به هر حال میانسال و بزرگسالی که در این شهر زندگی میکردن و همه این رنج ها و مهنت ها رو تحمل میکردن، حقیقتا مایه روحیه بود، مایه عبرت بود. و خدمتتون عرض کنم که خب عبرت های اون دوران به هر حال برای همه ملت های آزاده، برای همه دولت ها میتواند به قول معروف درس آموز باشه، چرا که خب به هر حال ما در یک شرایط قرار گرفتیم که استعداد دنیای مقابل ما بود و این مقاومت و ایستادگی ملت بزرگوار ایران میتواند برای همه ملت‌های آزاد درس آموز باشه. ما اگر یک مقایسه بکنیم شرایط دوران مقاومت اولیه در خرمشهر و به هر حال شهرهای مرزی که استعداد دارید مواجه شده بودن با هجوم وحشیانه نیروهای بعثی و بسیاری از شهرهای ما و به هر حال خاک ارزشمند ایران اسلامی تصرف شده بود توسط اونها، اگر اون شرایط رو مقایسه کنیم با زمانی که به هر حال ملت همدل شدن همراه در تبعیت از امام راحل و به هر حال هر چی در توان داشتن پای کار آوردن با یک ایمان، با یک آگاهی، با یک بصیرت خاص، با یک همدلی و همراهی و توانستن دشمن رو ذلیلانه از خاک خودمون بیرون بندازن و در این نبرد نابرابر به هر حال پیروز بشن، این بزرگترین عبرتی است که به قول معروف همه ملت ها میتونن بگیرن، بزرگترین درسی است که همه ملت ها میتونن داشته باشن، که اگر نبود این مقاومت ها و این ایستادگی ها، اگر نبود اون تحمل رنج و مهنت ها و اگر نبود اون ایثار و مقاومت و از خودگذشتگی ها، طبیعتاً چنین پیروزی برای ما حاصل نمیشد. از طالب مستحضریم
بله.
ما چه خرمشهرمون، چه شهرهای دیگری مرزیمون، حالا آبادانمون، هویزمون، سوسنگردمون، در همون خوزستان شوشمون، دزفولمون، اندیمشکمون، شهرهایی که خب حتی به جای رسیده بود که با گلوله توپخانه هم دائما تهدید میشدن، ولی خب این مردم غیور، این مردم شهید پرور، این مردم به هر حال معتقد به اسلام، مردمی که توکلشون به خدا بود، توسلشون به اهل بیت بود
بله.
و به هر حال سعی کردن که پیروی کنن، تأسی کنن از انبیا و اولیاء الهی، خب این ایستادگی ها درس های بسیار بزرگی داد هم به ما هم به دشمن. دشمن با همه حمایت هایی که می شد به هیچ چی نرسید. من یک کتابی رو سازمان ما ترجمه کرده، خاطرات ارتش خزرج که به هر حال رئیس ستاد ارتش عراق بوده
بله.
این خاطرات چه نوشته میگه من سه جا گریه صدام رو دیدم. ببینید صدام یک فرد قسی القلبی بود که خب به هر حال همه میشناسن این شخصیت خونخوار و جنایتکار صدام رو. میگفت سه جا من گریه این رو دیدم، یک جا زمانی که خرمشهر آزاد شد، یه زمانی که در عملیات والفرج هست ما فاو رو از دست دادیم، و یک زمانی پایان جنگ
بله.
پایان جنگ یعنی اون بعد از اون نامه هشتمی که بین رؤسای جمهور دو کشور تبادل شد و در اون نامه صدام نوشت که شما به هر چی خواستید رسیدید، و بعد نگاه کردید از این همه خسارتی که برای کشور عراق و ایران به جا گذاشته هیچ چیزی عایدش نشد، یعنی با دست خالی، با به قول معروف سرفکندگی و ذلت تمام مجبور شد برگرده به همون به قول معروف وضعیت قبل از شروع تهاجمش
داله.
و اینها میتواند برای همه ملت‌ها درس آموز باشه، اینها عبرت‌هایی است که ملت‌ها باید بدونن در مقابله و تخاصم بین جبهه حق و باطل همیشه جبهه حق پیروز بوده، اگرچه که به جهت عده و عده هیچ وقتم برابری بین این دو جبهه وجود نداشته. سزا دارید از صدر به هر حال شاید میشه گفت از زمان ظهور حضرت آدم تا کنون همیشه بین جبهه حق و باطل این تخاصم ها بوده، همیشه جبهه باطل به جهت تعداد و به قول معروف عده و عده شون همیشه چندین برابر بوده، ولی خب جبهه حق همیشه پیروز بوده و این بزرگترین درسی است که اگر ملت ها بهش تحصیل کنند می توانند در کمال آرامش و به هر حال آسایش زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و دست از اون جنایتاشون بردارن.
در جنگ تحمیلی هم دقیقا همینطور بود. ایران در مقابل نه تنها رژیم بس بلکه بیش از 43 کشور دنیا ایستادی، کشورهایی که هم به لحاظ مستشاری، هم به لحاظ تسلیحاتی و هم به لحاظ مالی در کنار
یعنی واقعا هیچ کمبودی نداشت. استزاد دارید ببینید شما حتی مثلا نیرو هوایی عراق رو نگاه میکنید، 3 مرتبه در دوران دفاع مقدس نوسازی شد. یعنی ما پدافند هواییمون خب قریب به 700 فروند هواپیمای دشمن رو در این عملیات های مختلف در طول 8 سال ساقط کرد، ولی خب روز آخر وضعش به قول معروف به مراتب از روز اولش اگه بهتر نبود بدتر نبود از نظر هواپیمای پیشرفتی که در اختیار داشت. زمینیش همین طور بود، هوانی روزش همین طور بود، دریاییش همین طور بود. به جهت به قول شما حمایت های مالی که همین کشورهای مختلف ازش به عمل می‌آوردن همین جور بود، همیشه دستش به جهت امکانات مادی پر بود. ولی از اون جایی که ایمانی نبود، اعتقادی نبود، اخلاصی نبود، از اونجایی که به هر حال حق نبودند، خب اینا همه رو به قول ما روی یکی پس از دیگری از دست میدادند. در نهایت با دست خالی به هر حال برگشتن به جایی که خودشون شرمنده بودن از عملکرد خودشون و به هر حال خساراتی که به بار آوردن برای دو ملت، به جوانهایی که در این راه از دست رفتن. خب اینها همش میتواند درس‌آموز باشد برای همه ملت‌ها.
همینطور همونطور که در دوران دفاع مقدس مردم خونگرم، مقاوم و از خود گذشته دسفول، آبادان، اهواز و خیلی از شهرهای جنوبی ایستادند، مقاومت کردند و اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک این کشور به دست رژیم بس بیفته، دیروز هم 3 خرداد ما روز آزادسازی خرمشهر بود. همونطور که در اون زمان و در اون مقطع و بعد از اون در هر مقطعی که نیاز به حضور مردم بوده، مردم خونگرم جنوب همیشه حاضر بودند و همیشه تمام قد در کنار نظام و انقلاب ایستادن. امیدواریم که روزی برسه که این مشکلات و مسائلی هم که این روزها در شهرها و استانهای جنوبی مواجهیم دیگه نباشه، مردم خطه هم بتونن مثل همه مردم کشور از همه امکاناتی که در کشور وجود داره استفاده بکنن. خیلی ممنونم امیر.
بزرگترین درس رو شما اشاره کردید، همین خرمشهر صدا دادید. ما 3 بار قبل از انقلاب هم اشغال شده بود،
بله،
ولی هر 3 بار با زد و بند سیاسی و باج دادن خرمشهر رو تخلیه کردن.
بله،
ولی این مرتبه ببینید تمام ملت ایران بیاری مردم خوزستان شتافتن. مردم خوزستان بسیار مردم مؤمن، معتقد، مقاوم و وفاداری هستن
و ولایت مدار
و ولایت مدار. ولی مردم بزرگ خوزستان خوب میدونن که تمام ملت ایران اومدن. شما الان شهدای ما رو توی کشور نگاه کنید، بیشترین شهدای ما مال استانهایی است که علی الظاهر تهدید نداشتن، در مرکز ایران بودن.
بله،
ببینید استان اصفهان، استان یزد، استان قم، استان سمنان، استانهایی که حتی در مرکز بودن، استانهای شمالی ما، شرقی ما، شمال شرقی ما، جنوب شرقی ما، یعنی اونها که حتی تهدیدی نداشتن بیاری مردم خوزستان پیوستن، چون ملت یک امت واحد بود، چون به هر حال همه دست در دست همدیگه به قول معروف خب میخواستن از همه هستی و اعتبار و مایه اعتلاء اسلام بشن. خب این دست به دست هم دادن و این همدلی و همراهی میتواند خرم شهرها رو آزاد کنه، میتونه به هر حال از پس همه مشکلات ما رو موفق و سرفراز عبور بده.
همینطور.
و همینطور که شما فرمودید میتواند بسیاری از مشکلات امروز رو هم حل کنیم، بشد که همون حالا هوای اون دوران انشالله حاکم بشود.
خیلی متشکرم از شما.
شما سلامت باشید. آرزو
موفقیت و توفیق دارم براتون، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، متشکرم. درس‌های تاریخی و آینده نگارانه از روز دسفول به عنوان روز مقاومت و پایداری رو مرور کردیم. در گفتگو با امیر سرتیپ محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز مجلس در رأی گیری رئیس و اعضای هیئت رئیسه، در رأی گیری رئیس و اعضای هیئت رئیسه یک بار دیگه آقای قالیباف رو به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. اعضای جدید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در سومین سال مجلس 11 با رأی نمایندگان انتخاب شدن، امروز در صحن علنی سوگند یاد کردند. در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی، انتخابات هیئت رئیسه مجلس در دستور کار قرار گرفت و بعد از انتخاب رئیس، نواب رئیس، دبیران و ناظران، اعضای جدید هیئت رئیسه سوگند یاد کردند. در این انتخابات بعد از رأی گیری که به صورت کاغذی هم انجام شد، آقای محمد باقر قالیباف با 194 رأی موافق از مجموع 281 رأی اخذ شده برای سومین سال به کرسی ریاست تکیه زد. بر اساس همین آرا، عبدالرضا مصری با 168 رأی، علی نیکزاد با 168 رأی به عنوان نایب رئیسان مجلس انتخاب شدند و امروز هم که سوگند یاد کردند. هیئت رئیسه اجلاسی سوم هم جناب آقای سید نظام موسوی با 153 رأی، علیرضا سلیمی با 146 رأی، محمد رضا دشتی اردکانی با 139 رأی به عنوان ناظران مجلس انتخاب شدن. آقای سید محسن دهنوی با 165 رأی، حسین علی حاجی دلیگانی با 110 رأی، محمد رشیدی با 101 رأی، علی کریمی فیروزجایی با 101 رأی، احمد امیرآبادی با 98 رأی و علی نادری با 89 رأی برای دبیری مجلس در اجلاسیه سوم انتخاب شدن. تلاش میکنیم که با یکی از اعضای هیئت رئیسه در برنامه امروز گفتگو بکنیم و ارتباطی رو داشته باشیم. همچنان شنونده رویداد باشید از رادیو گفتگو. ۳۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق شما میتونید اگر موضوع یا سوژه خاصی مد نظرتون هست با ما مطرح کنید و در میون بذارید و به اشتراک بذارید. در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. اما به مناسبت اولین روز از هفته بدون دخانیات، قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات. آقای مسجدی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، ظهر شما بخیر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مسجدی، در اولین روز از هفته بدون دخانیات چه مؤلفه‌ای مشخصاً برای شهرها و روستاها که بدون دخانیات هستن باید مد نظر باشه؟
خب خیلی ممنون از شما. ما یه قانون جامع کنترل دخانیات داریم، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1385 و بعد آیین‌نامه هایی رو که پشت سر اون توسط دولت و مجلس ابلاغ شده. قوانین مربوط به نحوه عرضه مواد دخانی و مصرف هست. اینه که در هر شهر روستا متاسفانه ما شاهد عرضه مواد دخانی به شکل بسیار گسترده و نامطلوب از دکه و کیوسک و سوپرمارکت و مغازه و دیگه همه گونه که خودتون تو سطح شهر میبینید، در حالی که طبق قانون این اماکن تعریف شده است. فقط جاهایی میتونن عرضه بکنن و بفروشن که پروانه باید داشته باشن و مجوز داشته باشن، هم از شهرداری هم از اداره بهداشت. بعد فروش توسط افراد زیر 18 سال ممنوعه. فروش به افراد زیر 18 سال هم ممنوعه. نخ فروشی و تک فروشی ممنوعه. ببینید، فقط این در زمینه اماکنی که میفروشن. شما ببینید در همین شهر تهران و جاهای مختلف،
بله،
اصلا این مسائل متاسفانه رعایت نمیشه.
آقای مسجدی بفرمایید اصلا کدام سازمان باید الان پیگیری بکنه همه ی این تخلفاتی رو که شما بهش اشاره کرده؟
خب ببینید، هم نیروی انتظامی، هم شهرداری ها، اداره های بهداشت، خود سازمان اصناف، همه اینا به نحوی درگیرن، یه عده پروانه رو میدن، یه عده نظارت میکنن، اینا همه حتی تعذیرات.
بله.
قوانین متاسفانه خیلی از قوانین خوانده نمیشه، تصویب میشه، خونده نمیشه، بعد یک کسی نظارت نمیکنه که چرا انجام نمیشه. این حوادثی که تو کشور اتفاق میفته به خاطر این نیست که ما قوانین و آیین‌نامه ها رو نداریم. مثال های بد تو این روزهای اخیر اتفاق افتاده.
بله.
همه چیز وجود داره، ولی میبینید اونی که باید اجرا بکنه، اونی که باید نظارت بکنه، اونی که باید پیگیری بکنه، همه یا نمیخونن یا سهل‌انگاری میکنن یا احساس مسئولیت نمیکنن. بعد وقتی اتفاقی میفته یه دفعه همه میبینن چراغ قرمز روشن میشه و میگن آقا شما مسئولیت داشتید.
آره، چندی پیش بود یه موجی ایجاد شد راجع به این که اصلا فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال ممنوعه، ولی خیلی کوتاه مدت بود و تمام شد.
موجی نیست، این اصلا طبق قانونه. ببینید اصلا تو قانون مصرحه. ببینید وقتی شما میدونید مراحل تصویب یه قانون در مجلس شورای اسلامی بسیار پیچیده، طولانی، سطر به سطر، کلمه به کلمه، هم مجلس هم شورای نگهبان ایراد میگیرن. ما برای قانون که سال 1385 تصویب شده بیش از 2.5 سال دوندگی کردیم تا قانون تصویب شد. به کلمه کلمهش نظارت میکردن، ایراد میگرفتن. خب نیست. ببینید حالا این در مورد نحوه عرضه، حالا مصرف. خب استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع.
بله.
حالا شما ببینید تعریف اماکن عمومی، هر جایی که بسته است جزو اماکن عمومی. حالا چه میخواد جای فرهنگی باشه، ورزشی باشه، اداری باشه، خصوصی باشه، فرق نمیکنه. مدرسه باشه، بیمارستان باشه، اتوبوس باشه، مترو باشه، هواپیما باشه، قطار باشه، همه اینا ممنوعه.
بله.
حالا قهوه خونه، ببینید ما به جای قهوه خونه حالا قلیون خونه داریم. شما کدوم قهوه خونه رو توی کشور میبینی که قلیون خونه نباشه؟ اصلا قهوه خونه قلیون خانه نیست. قهوه خونه یه جاییه برای عرضه مواد غذایی سالم برای مردم،
همینطور
نه برای عرضه قلیانه. خب تا بگی صحبت بکنید میگن آقا بیشتر درآمدمون از این. آخه بیشتر درآمدتون باید از زهریه که به مردم و جوونا بدین بعد به دام اعتیاد بیفتن. این قابل توجیه نیست.
بله.
همه جای دنیا با هم هماهنگ میشن برای این کار.
خب یعنی آقای مسجدی، شما الان اشاره کردید که همه جای دنیا در این خصوص با هم هماهنگ میشن. میفرمایید قوانین مربوط به استعمال دخانیات در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟
اگر من بتونم بگم ما از کشورهای توسعه یافته مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند به عنوان بالاترین کشورهای مبارزه با دخانیات، اغلب اینا قانون ندارن. ما قانون داریم،
ما قانونی داریم که اجرا نمیشه دیگه،
عمل نمیشه. یعنی ببینید شما در کل آسیا و آفریقا قانون جامع کشورها ندارن، ما قانون جامع داریم و بر اساس این قانون جامع آیین نامه ها. ببین از کشور اندونزی با ما تماس گرفتن که آقا این قانون رو برای ما ترجمه بکنید، ما از این میخوایم الگوگیری بکنیم.
بله.
ما بهش عمل نمیکنیم. خب اینا مثل همه بقیه مسائل تو کشوره، این همه زحمت کشیده میشه، کار کارشناسی تخصصی، سازمان بهداشت جهانی تبریک میفرسته برای این قانون.
بله.
خب ببینید ما عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات هستیم. سال 1384 برای اولین بار سازمان بهداشت جهانی یک معاهده برای سلامت تصویب کرد.
بله.
جمهوری اسلامی ایران جز 45 کشور اول بود که رفت و امضا کرد. خب طبق این معاهده، این عین معاهده هسته‌ای، هر 6 ماه یه بار میان ما رو پایش میکنن.
خب خیلی بده که ما در کشورمون قوانین مربوط به مبارزه با دخانیات یا حالا تخلفات این حوزه داشته باشیم اما عملیاتی نشود. بعد هیچ کدام از سازمان‌ها و نهادهایی هم که مسئول نظارت و پیگیری‌اند هیچ توجهی نمی‌کنند. این یه نکته است. نکته دیگر این که ما هفته بدون دخانیات رو در کشورمون و در تقویم رسمی کشورمون داریم. آقای مسجدی،
در کل دنیا یک روزه، روز 31 می میشه 10 خرداد، یک روز برای مبارزه با دخانیاته. ما 7 روز داریم. به خدا این نمونه است تو دنیا. یعنی ما یک کارهایی رو انجام میدیم، بسیار مورد تحسین قرار میگیره، ولی عمل نمی کنیم و این حیفه واقعا.
آخه یه نکته دیگه هم هست آقای مسجدی، اون این که ما هفته بدون دخانیات در تقویم رسمی کشورمون داریم و نامگذاری کردیم. اما از این طرف واردات بی رویه دخانیات و قاچاق دخانیات حالا تولیدشون.
شما نگاه بکنم، من میخوام از شما بپرسم زمین های حاصل خیز استان گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، خوزستان، زمین هایی که ما میتونیم گندم بکاریم برای نون مردم،
بله،
دانه های روغنی بکاریم برای روغنی که حالا پیدا نمیشه، برای خوراک دام و طیور که کالای استراتژیک کشوره،
بله،
بعد میاد شرکت دخانیات و انجمن تولید میاد جایزه میذاره برای کشاورزا که شما بیایید تولید تنباکو بکنید ما به شما جایزه میدیم، سوبسید میدیم. خب بابا آخه کجای دنیا این کاره میکنه؟
خب این اتفاق دقیقا برخلاف قوانینیه که ما در این حوزه داریم.
یعنی ما میاییم برای نون مردم، برای روغن مردم، برای برنج مردم، برای همین مشکلاتی که هر سال ما در مورد دام و طیور داریم، نمیاییم تعریف استراتژیک جامعه بکنیم که آقا وزارت کشاورزی، وزارت جهاد، شما مکلفید این گونه عمل بکنید، به جای اینکه تشویق برای کشت تنباکو باشه، تشویق برای کشت گندم باشه، برای دانه های روغنی باشه.
این تناقض رو کی باید پیگیری بکنه و پاسخ بده؟ آقای مسجدی،
خب ببینید، ما یه ستاد جامعه کنترل دخانیات داری که متاسفانه حالا چندین ساله که تعطیل، دفترش هم تو وزارت بهداشت.
عجب.
بعد مجلس ناظره، مجلس که قانون تصویب کرده گفته هر 6 ماه یک بار باید این ستاد گزارش بده به مجلس، مجلس تبیین بکنه. خب مجلس هم به کار خودش عمل نمیکنه. یعنی قانون تصویب کرده پیگیری نمیکنه، از این برم دولت به همین شکل. ما واقعا انتظار داریم در دولت جدید که واقعا حال دیگه تمام تلاششو آقای دکتر رئیسی داره میکنه برای حل مشکلات مردم. بابا جون، آقای دکتر رئیسی، ببینید شما که این همه داری دلسوزی میکنی برای کارخانجات تعطیل کشور، تنها کارخانجات و محصولاتی که در عرض این 10-12 سال
هیچ وقت تعطیل نشده و رشد داشته و توسعه داشته دخانیات،
رسیده به 28 تا. خب شما نگاه بکنید، این یعنی چی؟ یعنی این که تولید بیشتر، مصرف بیشتر، یعنی جوانای ما از سن 10-12 سالگی به دام سیگار قلیون بیفتن.
بله.
خب این چه سودی؟ ما حساب کردیم 60 میلیارد نخ تقریبا، آماریه که وزارت صنعت و وزارت بهداشت،
بله،
مصرف سیگار تو کشور.
آقای مسجدی، ما تلاش میکنیم که این موضوع رو امروز با نمایندگان محترم مجلس هم مطرح کنیم، در میون بذاریم
و
حالا نمایندگان دولت انشالله اگر بتونیم
انشالله
تماس بگیریم این موضوع رو مطرح بکنیم و ببینیم چه برنامه‌ای داره.
3 میلیارد پاکت سیگار، اگر پاکت سیگار متوسط 20,000 تومان باشه که شاید هم بیشتر باشه، یعنی 60,000 میلیارد تومان در سال فقط مردم نه که 8 یا 10 میلیون نفر خرج سیگار میکنه.
درود.
دولت دو برابر این رقم رو خرج بیماری های ناشی از سیگار میکنه.
خیلی ممنونم آقای مسجدی. درود بر شما، روز بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. به مناسبت اولین روز از هفته بدون دخانیات گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات. همچنان با شما این با رویداد از رادیو گفتگو. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو به شما کمک میکنه که هر جا باشید و در هر شرایطی بتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو بشنوید. ضمن اینکه برنامه‌هایی که در زمان پخشش موفق به شنیدنش نمیشید، از طریق آرشیو این نرم افزار میتونید دنبال بکنید. ساعت 12:29 است. با رویداد همچنان کنار شما. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، بحران داخلی که در آمریکا در جریان و هر روز هم رو به گسترش، و توی خبرها هم حتما شنیدید که 22 کودک آمریکایی بر اثر تیراندازی کشته شدند. می‌خوایم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ایزدی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. در جریان تیراندازی در یک دبستان در ایالت تکساس حدود 21 نفر کشته شدن که 19 نفر اونها بچه های دبستانی بودن. این بحران اجتماعی در آمریکا چه تبعاتی برای این کشور داره، علارغم اینکه خود آمریکا یکی از مدعیای حقوق بشر در دنیاست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تبعاتش این است که صبح که پدر مادران بخوان بچه هاشون رو بفرستن مدرسه، واقعا نمیدونن که این بچه سالم برمیدن.